سلام به بینندگان عزیز تلویزیون پیام افغان و تمام عزیزانی که این برنامه را به هر شکلی می‌بینند و یا می‌شنوند. امروز 26 آوریل 2014 و 6 اردیبهشت 1393. امروز ابتدای گزارش مالی هفته قبل که یادم رفت، دوباره اگه شروع بکنم به صحبت ممکنه بازم یادم بره، ابتدا اون رو میخواستم گزارش بدم. بعدش کتابی رو میخواستم که تازه بیرون اومده معرفی بکنم، اگه عزیزان میخوان یادداشت بکنن، که سر و صدای زیادی هم در امریکا در واقع راه انداخته. این کتاب رو معرفی بکنم. بعد یه بحثی البته اخبار ایران خواهد بود که چی داره اتفاق میفته، اخبار اوکراین، اخبار خود امریکا و بعد دنبالی بحث چه باید کرد که از چند هفته قبل به اشکال مختلف در واقع یکی راجع به تشکیلات بود که بعد منجر شد به اینکه مقالات و یا نامه های از عزیزان به دست من رسید و انتقاداتی کرده بودم که من در چند جلسه تا حدی به اصلا مسئله رو باز کردم، ولی حالا واقعا باید ببینیم اگر این اتفاقات افتاده حالا چه باید کرد. اینه که دنبالی اونو خواهم گرفت. بنابراین قبل از اینکه یادم بره، من امیدوارم عزیزان باشن و این گزارشی رو که میدم مال هفته قبله، مربوط به این هفته و هفته آینده، چون هفته آینده هم گزارش دیگری خواهم داد که مال دو هفته بعدشه. از اوکلاهوما سیتی، اوکلاهوما، 100 دلار. از برمن آلمان توسط پیپال 40 دلار. از کلگری در کانادا توسط پیپال 50 دلار. عزیزی بدون آدرس 10 دلار فرستادم. از ایتالیا 400 یورو عزیزان فرستادم. از لاس وگاس عزیزان 500 دلار فرستادم. از سانتا آنا در مجموع 200 دلار. از اپل ولی در کالیفرنیا 50 دلار. از آخن آلمان 65 دلار. از سانلند در کالیفرنیا 50 دلار و از شهر پرث در استرالیا توسط پیپال 100 دلار. بعدش من میخواستم کتابی رو معرفی بکنم. فرزاد جان میتونی اون کتاب رو نشون بدی؟ که این کتاب توسط تامس پیکتی نوشته شده، Capital in the 21st Century. Capital in the 21st Century. مرسی فرزاد جان. کتاب رو از این جهت معرفی میکنم، هنوز تازه بیرون اومده، خودم هنوز نخوندم، ولی بعداً سفارش دادم و باید خونده بشه. و تا الان چندین مقاله از جمله پال کروگمن در روزنامه نیویورک تایمز راجبش نوشته. علت این که من این کتاب رو معرفی میکنم اینه که نظام سرمایه داری و امریکا داره به چه سوی میره و پیامدهاش رو در جاهای مختلف دنیا چطور داره میبینه. اینا باید وصل بشه به هم. آنچه که در اوکراین داره میگذره، آنچه که در سوریه داره میگذره، آنچه که در عراق، افغانستان، لیبی، یمن، پاکستان و غیره و غیره و ایران داره میگذره، اینا باید دنبال ریشه هاش رفت و ریشه هاش رو باید در نظام سرمایه. عزیزان دقت کنند، ننوشته کپیتالیزم in the 21st century، نوشته کپیتال فوق العاده مهمه. تفاوت بین کپیتال و کپیتالیزم، یعنی سرمایه و سرمایه داری. به نظر من از این جهت، حالا بگذاریم که چه چیزهایی. توماس پیکتی اقتصاددان فرانسویه، کتابش به فرانسوی نوشته شده ولی اخیراً ترجمه شده و به انگلیسی انتشار پیدا کرده. من فقط یکی از تفسیرهایی که از تفسیرهای متعددی که شده توسط پال کروگمن که در عرصه‌ای که مسلماً در نیویورک تایمز اومده ولی من اینو از کامن دریمز گرفتم، 11 آوریل. توماس پیکتی میخواد چه چیزی رو ثابت کنه؟ میخواد اینو ثابت بکنه که اوضاع سرمایه داری و به ویژه تکیهش روی امریکاست، برای اینکه رفته و نظام سرمایه داری رو واقعا از 2300 سال پیش همینجوری به استراتژی کرده و با منحنی ها و چارت ها و نمودارهای متعدد و آمار و ارقام متعدد. کتاب یک کتاب 700 صفحه‌ایه که به صورت واقعا مستنده. میخواد ثابت بکنه که سرمایه داری امریکا داره بر میگرده به قرن 19 هم که واقعا تمرکز و تراکم سرمایه نه تنها در 1% بالا بود و بهش میگفتن گیلدد ایج، یعنی دوران به قول خودشون طلایی، دوران طلایی برای 1% بالا. نه تنها اون، بلکه این سرمایه های سهمگین واقعا بیشتر ارثی بود، یعنی خانواده هایی بودن که اینا به ارث رسیده بود، نه اینکه نتیجه ابتکار خودشون، کارآفرینی خودشون و غیره و غیره، بلکه ارثی بود. و موقعی که شما سیستم اینجوری داشته باشی، در واقع اینو بهش دیگه نمیشه دموکراسی گفت، حالا صحبت شو خواهم کرد، بلکه اینو بهش میگن اولیگارشی. اولیگارشی یعنی حکومت یک اقلیت و یا پلوتوکراسی. پلوتوکراسی یعنی حکومت یک اقلیت ثروتمند و نه دموکراسی. حالا میگه که دوباره داره بعد از جنگ دوم جهانی این وضعیت به هم خورد. من از پال کروگمن برای عزیزان نقل قول میکنم، البته فقط بخش های برجستش رو. قبل از جنگ جهانی اول 1% بالای جامعه امریکا و انگلیس، هر دو شنا به هم دیگه وصله، 25% از درآمدها رو به خود اختصاص میداد. این ثروت نیست، درآمده. سرمایه هم نیست، درآمده فقط. 25% از درآمدها میرفت به جیب 1% بالا. به سالهای دهه 1950، یعنی بعد از جنگ دوم جهانی که میرسیم، این درصد به نصف تقلیل پیدا میکنند، در اثر هم اتخاذ سیاست های کینز و هم برنامه نیو دیل در حقیقت فرانکلین روزولت، که ما میدونیم مالیات های سنگین به ثروتمندها، به کورپوریشن ها، یعنی به انحصارات بسته شد و عوضش به کارگرا امتیازاتی دادن و اجازه دادن بهشون که سندیکا درست بکنن، در نتیجه خواستهاشون رو مطرح بکنن. بدون اجازه و بدون مدرک و دلیل کارفرمایان نمیتونستن کارگرا رو اخراج بکنن، در نتیجه سندیکاهای کارگری قوی شده بود، کارگرا وضعیت زندگیشون بهتر شد و در نتیجه در واقع به طرف عدالت اجتماعی رفت. و ما میدونیم که این دوره بعدش جالبه که توماس پیکتی این چیزیه که سالهای سال پیش پال سیزی مطرح کرده بوده، که دوره بعد از جنگ دوم جهانی دوره استثنایی بوده، به هیچ وجه قوانین حاکم بر نظام سرمایه اینو نمیتونه قبول بکنه، منتها به دلائل متفاوت که من اینجا راجبش صحبت کردم. یکی این که بعد از انقلاب اکتبر در دهه 1930 ما میدونیم که به دلیل پیاده شدن برنامه 5 ساله در شوروی، چهارنعل اقتصاد شوروی داشت جلو میرفت، کلی اعتبار پیدا کرده بود، کلی پیشرفت کرده بود و بعد احزاب ترقی خواه در امریکا کل قدرتمند بودن، طبقه کارگر سندیکاهاش قدرتمند بودن و همه اینها سیستم رو در واقع به طور کلی به خطر انداخته بود. در نتیجه میباید کاری میکردن. در نتیجه فرانکلین روزولت با سران سرمایه‌دارها از جمله خانواده راکفلر و فورد اینا دست به دست هم دادن که برای حفظ کل نظام یک سلسله امتیازات بدن و در نتیجه دادن و نتیجه دادن این امتیازات بهتر شدن وضع کارگرا بود که در واقع قرارداد اجتماعی یا سوشال کانترکت با کارگرا بستن که بهشون امتیاز بدن و جذبشون کردن و در نتیجه سندیکا هم تبدیل به سندیکای کورپرات یونین اینویشن میگن که در حقیقت یونین ها یا سندیکایی هستن که وابسته به نظام هستن، وابسته به کورپوریشن ها هستن و در نتیجه درآمد 1% بالا به نصف تقریبا، یعنی به 12-13% رسید به جای 25% قبل از جنگ اول جهانی. اما از 1980 به بعد دوباره شاهد شدت گیری درصد درآمد 1% بالا هستی. طبقه سرمایه‌دار که نمیتونست اینو تحمل بکنه و در نتیجه از ابتدا شروع کرد علیه این مسئله مبارزه کردن. اولین مبارزه اینها در 1947 آغاز شد که قانونی به اسم تافت هارتلی گذروندن که سندیکای کارگری رو تا حد زیادی حق اعتصاب یا حق به اصطلاح خابوندن کارخونه و غیره رو ازشون میگرفت، یعنی امتیازاتی که فرانکلین روزولت به طبقه کارگر داده بود از همون موقع 1947، این درست سالیه که CIA هم تشکیل میشه و نشنال سیکیوریتی به اصطلاح کانسیل، یعنی به اصطلاح شورای هر سبت که شورای امنیت نشنال سیکیوریتی کانسیل در کاخ سفید درست میشه. اینا تمهیدات سیاسیه ولی برای کوتاه کردن دست و ضربه زدن به طبقه کارگر اولین قانونی که میگذره قانون تفت هارتلی هستش. ولی بعدش ما میدونیم که دهه 50 به اصطلاح مکارتیزم آغاز میشه که ضربات سیاسی ابتدا به حساب حزب کمونیست، احزاب چپ و بعدش شروع میکنن به خرد و متلاشی کردن و ضربه زدن به سندیکاهای کارگری که بالاخره ما میدونیم این منجر میشه به روی کار اومدن ریگان در دهه 1980 ابتدای به حساب، ولی از زمان کارتر شروع شده بود که در واقع به طور کامل اینها تمام تمهیداتی که در زمان روزولت و نیو دیل برقرار شده بود اینها رو بردارن و بالاخره موفق شدن. در نتیجه ما میبینیم که از 1980 به بعد دوباره شاهد شدتگیری درصد درآمد 1% بالا هستی. هدفشون این بوده، نمیتونستن که به اصطلاح دوباره دیستریبیوشن یعنی به حساب توزیع چیز بکنن و بذارن طبقات پایین برخوردار بشن از این قضیه. و در ایالات متحده به جای برگشته که یک قرن پیش بود، یعنی در واقع قرن 19 هم در واقع دوباره به گیلد ایج برگشته. این تصور که در قرن 19 ثروت ارثی بود و حالا نیست درست نیست، برای اینکه دستراسی ها میگن که قرن 19 درسته ارثی بوده ولی الان ارثی نیست، برای اینکه آنترپرنورهایی مثل هر شبت که اونی که بنیانگذار به اصطلاح اپل، بنیانگذار مایکروسافت، اینا واقعا کارآفرین بودن و واقعا هم حقشونه و در نتیجه اینا اینطور فیش کردن که آره اینا دیگه ارثی نیست، در حالی که تاماس پیکتی داره ثابت میکنه که دوباره این مسائل ارثی میشه و اونهایی که 1% بالا هستن و ثروتهای تصورناپذیری درشون جمع شده در حقیقت این ثروتها الان مدت هاست به فرزندانشون داره میرسه و دوباره به اصطلاح ارثی میشه، یعنی اینا دیگه کارآفرین نیستن، یعنی در واقع به طور ارثی ثروتمند به دنیا میان به جایی میرسید که ثروت و قدرت ارثی می شود. و این البته اون وقت میگه که این واقعا امریکا داره دوباره تبدیل به یک پلوتاکراسی میشه و یک اولیگارشی میشه. من قبل از اینکه بحث امروز رو، این فقط یه مقدمه است که حالا دنباله هاش رو باید ببینیم داستان چجوری و در اوکراین، در ایران، در افغانستان و غیره و غیره چی میگذره. همه اینها رو باید رفت به ریشه‌هاش. عزیزانی هستن که به من گاهی اوقات یا کتبی و یا شفاهی میگن که تو در بعضی از این برنامه ها عصبانی هستی، ناراحت هستی یا عصبی هستی به اصطلاح و غیره و غیره. تو خب با دقت این عزیزان حتی به چهره من چیز میکنن. گفته این عزیزان منو به یاد یک مثل امریکایی، نه انگلیسی، امریکایی میندازه. میگه که if you are not outraged you are not paying attention. یعنی اگه تو خشمگین نشی، چون outrage فرق میکنه با اینکه آدم angry، angry یعنی عصبانی، outrage یعنی خشمگین. if you are not outraged you are not paying attention، معلومه که حواست نیست اگه خشمگین نیستی، یعنی توجه نمی کنی که چی داره میگذره. بنابراین آره، ما گاهی قاد ناراحت میشیم، عصبانی میشیم، خشمگین میشیم. منتها این خشم میتونه دو جور خودش رو نشون بده. در امریکا مردم به شدت خشمگینن. آخرین آماری که گرفته شده توسط مؤسسه نپیو رسموسن گرفته شده، کنگره امریکا فقط 8% طرفدار داره، یعنی مورد تأیید 8% از مردم امریکا است. یعنی 92% کنگره امریکا رو قبول ندارن. آیا این نمیتونه مردم امریکا رو خشمگین بکنه؟ رئیس جمهور در زمان موقعی که به حساب جورج دبلیو بوش رفت کنار در حدود 30% بود، یعنی 70% مخالفش بودن، و الان اکثریت قابل توجه یعنی بیش از 50% مخالف با اوباما هستن. و به همین ترتیب عزیزان میتونن ببینن که مردم امریکا آیا نمیتونن خشمگین باشن؟ منتها با نهایت تأسف به جای اینکه این خشم و این ناراحتی و عصبانیت رو در جهت مثبتی در حقیقت به کار بندازن، به چی متوسل میشن؟ به خودکشی؟ به آدمکشی؟ به الکل؟ به مواد مخدر؟ به سکس و پورنوگرافی؟ و همینطور بگیر و برو. یعنی در حقیقت شما اگه روزنامه ها رو نگاه بکنید که فقط این توکه نوکه روز میخوام نوکه یک حساب کوه یخه که چقدر قتل صورت میگیره، خودکشی صورت میگیره، مواد مخدر در بین جوانا که در حقیقت یا هیروینه یا کوکائینه و یا پرسکریپشن درگز، یعنی در حقیقت داروهایی که نسخه دکتره. در حالی که این عصبانیت و این خشم و به همین طرف مردم ایران، حالا من اخبار ایران رو برای عزیزان میگم که آیا واقعا این خشم باید باعث اعتیاد بشه، تریاج بشه، فحشا بشه، فساد بشه، کلاهبرداری بشه که اینقدر در زیر نعلین این آخوندای جنایتکار اینقدر گسترش پیدا کرده، مردم به جون هم بیفتن؟ یا اینکه خیر، این عصبانیت، این ناراحتی، این خشم باید انگیزه ای باشه برای اینکه فکر مردم بکنن، کاری بکنن، دست به عمل بزنن، مقاومت بکنن، دست به یک جنبش بزنن، یک جنبش به وجود بیارن، سوادشون رو ببرن بالا، مطالعه بکنن، ورزش بکنن، در برابر این رژیم های آدمخوار بایستن. من به طرف یک چیز منفی متوجهش بکنم. بنابراین آره، گاهی خود ما گاهی که خیلی از مواقع هم میتونیم بیخوابی بکشیم، هم ناراحت بشیم، هم عصبی بشیم و غیره و غیره. منتها باید دید این خشم و ناراحتی رو به چه سوی ما باید متوجه بکنیم، منفی و یا مثبت. باید ما این رو به یک چیز مثبت، یک چیز منفی ناراحت، باید به چیز مثبت، دیالکتیک این رو به ما درس میده که باید به یک چیز مثبت تبدیلش بکنم. ولی من میخوام باز این مسئله عصبانیت رو از این فرصت استفاده بکنم. ما موقعی که پا به سن میزنیم، به قول معروف آدم بخشی از تاریخ میشه. میخوام بگم که این منشأ این ناراحتی ها برای خود من برمیگرده به 64 سال پیش. همینطور که عرض کردم این داستان رو شاید بیش از یک بار گفته باشم، ولی برای بینندگانی که ممکنه تازه این برنامه رو دارن میبینن و یا به گوششون نرسیده یا اون برنامه رو ندیده باشن. زمانی که من از شهر نیمه مخروبه سوستر به آبادان میرم و آبادان رو میبینم، اون زمان من 16 سالمه و در واقع میشود گفت در عنفوان جوانی. خود دیدن آبادان در اون زمان و در بحبوحه روی کار آمدن دکتر مصدق، مسئله نفت، ملی شدن نفت، و واقعا مثل یک دیگ جوشان بود آبادان در اون زمان. آن چه که آدم رو در اونجا میدید میتونست خشم و عصبانیت انسان رو برانگیزه، و این خشم، این عصبانیت و این ناراحتی لااقل برای خود من از اون زمان آغاز میشه. و این یه خشم به قول معروف اگر به طرف مثبت بره میتونه خشم مقدس باشه، به قول معروف یه ناراحتی مقدس و خوب باشه، برای اینکه آدم is paying attention، یعنی حواسش آدم هست که چی داره میگذره. ممکنه بعضیا نبینن که در آبادان در محلات فقیر نشین نه درختی، نه چمنی، خونه های محقر، ایگو توی خیابونا، یعنی زباله توی خیابونا، و برای هر محله 2 یا 3 شیر آب در بیرون که میبایست مردم با تاس و با دیگ و با مشک و با یک وسیله میومدن و همه وقت در واقع آب توی این لوله ها و یا این شیر عمومی نبود. میبایست میومدن ساعت معینی صف میکشیدن برای اینکه بتونن آب ببرن به خونش. این محلات فقیرنشین و کارگری آبادان بود. حالا محلات فقیرنشین یه بخش کارگری بود که اینا خوشبخت بودن که در شرکت نفت کار می‌کردن، ولی بخش شهر آبادان بود که اون وضعیتش از یه جهاتی بدتر بود، با اون اگو و با تمامی که مردم تو هم میلولیدن، در حقیقت بازار آبادان بود. اون وقت شما به محلات مثل بریم و باورده و امثال هم که کارمندا و مخصوصا کارمندای انگلیسی کار میکردن میومدی، نه تنها لوله کشی داشتن، 2 نوع آب بود، یکی آب برای خوردن، یکی آب برای چمنا. چمنها مثل مخمل سبز از لندن میومد، خونه ها مثل کاخ در کنار اون موقع شط العرب میگفتیم، الان اروندرود شده. و چه وسائل و چه خدمه ای در خدمت اینا، لیموزین ها یعنی ماشین های مخصوص، صبح راننده میومد و و اینها رو میبرد سر کار و بعد از ظهر بر میگردون. هر چیز که خراب میشد چندین کارگر خدمه و حشمه دیری فارم داشتن که لبنیات مخصوص، نونوایه های مخصوص، بهترین نونا. این یک سلسله مراتب بود که با کارمندای انگلیسی آغاز می شد، بعد کارمندای هندی، بعد کارمندای ایرانی، بعد جونیر استاف، یعنی کارمندای پایین تر، و همینجوری می اومد تا به کارگرا و بعد شهریا و مردم معمولی. یه سلسله مراتب. خب بعضی ها این ممکن بود براشون طبیعی باشه و they didn't pay any attention، یعنی حواسشون نبود، ممکنه خیلی ها، ولی بعضی ها میدیدن اینا و ناراحت و عصبانی میشدن. این آبادان بود و مسئله به اصطلاح موقعی که اینا آبادان رو درست کرده بودن کاملا مشخص بود که این سلسله مراتب یعنی سلطه و تابعیت در خود طرفیزی مثلا شهرسازی این رابطه سلطه و تابعیت بود که انگلیسی ها باید در رأس این سلسله مراتب باشن، کارمنداشون و حتی کارگراشون. در اون زمان این رو میخوام به عزیزان عرض بکنم که کسی که یک ذره حس ملی‌گرایی داشت، یعنی وجدان انسانی، به نظر ما این مسئله میتونست ناراحتش بکن، عصبانیش بکن، خشمگینش بکن. بعضی هم براشون مهم نبود، کاملا براشون طبیعی بود که این سلسله مراتب باشه، انگلیسی ها رابطه سلطه و تابعیت داشته باشن، توهین بکنن. در واقع این یک توهین بزرگ به ملت ما بود که ایرانی ها باید اونجوری آب بردارن، انگلیسی ها باید اینطوری زندگی بکنن توی مملکت خود ایران. حالا بعضی از این انگلیسی ها که اومده بودن اونجا تو مملکت خودشون کسی تره به ریششون بسرا خورد نمیشد، ولی اومده بودن ایران آقای ایران شده بودن. و علت این که به اصطلاح جنبش ملی شدن صنعت نفت بسره چی بود؟ مسئله دکتر مصدق چی بود؟ فقط این نبود، مسئله اقتصادی نبود، مسئله این تحقیر ملی هم بود. و اونهایی که این حرکت عظیم رو به وجود آوردن به خاطر فرزند برای خودمان، اون موقع طبقه کارگر رو من میدیدم که سرکوب میشه، ولی مسئله ملی برام خیلی مهمتر بود. بعدن این انگیزه شد که آدم دنبال ریشه های این قضیه بگرده، که بعدش سالهای بعدش من اومدم که ایران و در 28 مرداد و غیره و غیره. ولی من میخواستم حالا یه نکته رو برای عزیزان که باز این رو من شاید بیش از یک بار راجبش صحبت کرده باشم، در اون زمانی که 64 سال پیش باشه، دشمن اصلی در ایران انگلیس بود برای خیلی از نیروهای ملی و از جمله ماها. به اصطلاح انگلیس بود که به اصطلاح چیز و نه امریکا، در این که انگلیس رو ما مستقیمن میدیدیم و بریتیش پترولیوم رو. در اون زمان بنزین که چیز میشد توی پیتای حلبه بود و روش بی پی نوشته شده بود، وقت زیرش به فارسی نوشته بودن بنزین پارس، در حالی که بریتیش پترولیوم بود. اینه تبدیلش کرده بودن به بنزین پارس. بگذاریم حالا این فقه ها به جای خود، ولی اون زمان در حالی که امریکا برای ما با چی مشخص می شود؟ با انسان هایی مثل تاماس باسکرویل، کشیش ترقی‌خواه امریکایی که حالا به هر حال اومده بود و در کنسولگری تبریز و در جریان مشروطیت جان خودش رو در راه انقلاب مشروطیت کرد و مردم ایران هنوز فراموش نکردن تاماس باسکرویل. که بعدن که من اومدم، عزیزانی که به اصطلاح کلیسای پرسبیتریان شهر پاسادینا چند سال پیش از من دعوت کردن، یه کلاس برای من گذاشتن که به اصطلاح درس بدم اونجا راجع به تاریخ ایران در چند جلسه. بعد اونجا من متوجه شدم که تاماس باسکرویل در واقع یک کشیش پرسبیتریان بوده و شاید از همین شهر پاسادینا اومده بوده و یا یکی از شهرهای دیگه، به هر حال من اینو دقیقا نمیدونم، ولی کشیش پرسبیتریان بوده که اومد و جونش رو داد در راه انقلاب مشروطیت و مردم ایران. ما امریکا بعدش ما آقای جوردن رو داریم که دبیرستان البرز رو میذاره که بعدن یکی از مراکز آموزشی بسیار پراهمیت که لااقل خود من کلاس ششمم رو اونجا گذروندم، و یا شوستر که بعد از جنگ اول جهانی میاد اونجا و میخواد اوضاع مالیه ایران رو سر صورت بده که ما میدونیم زیر فشار هم دشمن شمالیمون روسیه تزاری و هم انگلیسیا بیرونش کردن شوستر رو، که بعدا ما میدونیم کتاب حساب اختناق بر ایران رو نوشت. بنابراین برداشتی که ما از امریکا داشتیم یه بود، ولی 61 سال پیش چه اتفاقی افتاد؟ 28 مرداد که باز خود من در تهران بودم، اونم در in the eye of hurricane، یعنی در وسط اون بخبوه، یعنی توی پامنار بغل خونه آیت الله کاشانی، و شاهد و ناظر بودم که کاملا مشخص شد امریکا کاملا دست در دست انگلیس و به عنوان عامل اصلی و بنیانگذار و واقعا عمل کننده این قضیه، با آنکه به کمک انگلیس بود ولی عمل اصلی رو امریکا انجام داد و کرمیت روزولت. از اون زمانه که در حقیقت خود من فرضاً برام مشخص شد که امریکا نه تنها اون امریکایی نیست که ما راجبش فکر میکردیم، بلکه کاملا همدست انگلیسه و فقط برای شرکت در این غارت و چپاول و سرکوب و نابودگری ایران. در حقیقت اینا تجاوزی که به ایران کردن، هیچگاه من یادم نمیره که روز 28 مرداد من و پدرم چه حالتی داشتیم. صحبت از خشم، ناراحتی و عصبانیت میشه. آره، از اون موقع به بعد هست که حالا این ناراحتی و این عصبانیت رو چه کارش باید کرد؟ باید خودکشی کرد؟ باید بیتفاوت شد؟ باید به تریاک بودم؟ خیلی ها بعد از 28 مرداد چنان ضربتی به بعضی از نیروهای سیاسی خورد که بریدم، عفو نوشتم از درون زندان و غیره و غیره، رفتم با سواک همکاری کردم و یا دست به خودکشی زدم و یا معتاد شدم. واقعا این راه درستشه؟ هیچ وجه. بعد این خشم و عصبانیت رو جاری کرد و برد به یک چیز مثبت. بعد دنبال علت گشت، بعد به دنبال ریشه گشت و باید مطالعه کرد. برای همینه که من چند سال بعدش، 10 سال بعدش کودتای 28 مرداد که فرصت اینو پیدا کردم که بیام به خارج، در واقع سال 53 1953 چیز بود؟ کودتا بود. در سال 1963 در ابتداش من به امریکا اومدم و واقعا هدفم این بود که به ریشه این قضیه، برای این که بعضی هستن که میگن ایرونیا نه قدرت پرسیدن دارن نه قدرت اندیشیدن، خب باید به اینا گفت شما قیاس به نفس میکنی. اینطور نیست که همه ایرانی ها اینجوری هم. خیلی ها هستن که هم میپرسن و هم میاندیشن و دنبال چیز میگرد. فرضاً خود من موقعی که اومدم هدف اصلی واقعا ادامه یه بسیار تخصص پزشکی نبود، بلکه دسترسی به کتاب بود که ببینم داستان چیه، چه بر سر ما رفته. حالا با اینکه به اصطلاح در اون زمان در دانشگاه کلمبیا من در واقع به اصطلاح تخصصم رو میدیدم و با دکترایی سر و کار داشتم که از دانشگاه های ایوی لیگ واقعا همشون اومده بودم، از پرینستون و از عرشبت که هاروارد و امثال هم و امثال هم، ولی هنوز ایران در اون زمان همین دکترا نمیشناختن که ایران کجا هست. من راضیشون کرده بودم که با شطور من میرفتم به دانشگاه پزشکی. بگذاریم، البته این یه جوک بود و خودشون هم بعدا متوجه شدن که برام سر به سرشون میذارم، ولی اصل عبارت هست اینه که باید مطالعه کرد و در از اون زمان واقعا که دنبال ریشه یک قضایا گشتنه. ولی آیا به 28 مرداد خاتمش رو ختم پیدا کرد؟ در زمانی که سفر اول من اینجا بودم، بحبوحه جنگ ویتنام بود که من می دیدم این ضد بشرها چطور مردم ویتنام رو دارن کشتار می کنن. بمباران‌های سفره‌ای روز و شب. همین نیویورک تایمز در اون زمان خبرنگارهای برجسته‌ای داشت که از میدان جنگ در حقیقت گزارش می دادن. و من روزی نبود که همین خشم، عصبانیت، ناراحتی رو همین همکارامون تو دانشگاه کلمبیا تو چشم بنده نبینن و بنده رو مورد سرزنش هم قرار ندن. آدم میتونه بی‌تفاوت باشه نسبت به آنچه که در ویتنام میگذشت، نسبت به کشتار میلای، همینجور به آتش کشیدن و نابود کردن، از بین بردن جنگل‌ها. و واقعا ویتنام رو اینا بیش از جنگ دوم جهانی روش بمب ریختن، در ویتنام و کامبوج و لاوس و امثالان. این جنایتکارای ضد بشر بود. اونهایی که به ما میگن شما ضد تمدنید، ضد غرب، غرب ستیزید، باید به اینها گفت که آیا شما تمدن ستیز و غرب ستیز و انسان ستیزید یا ما؟ ولی فقط به ویتنام خطفید. بعدش من خودم اون زمان همون سفر اول شاهد حمله به حسابت جمهوری دومینیک، بعد در سفر دوم شاهد به ناظر حمله به پاناما، حمله به حسابت هائیتی، به خاک و خون کشیدن این کشورها. و در همین زمن بعد از کودتای 28 مرداد شاهد و ناظر ده ها کودتا در کشورهای امریکای لاتین، چه امریکای جنوبی، چه امریکای مرکزی، چه در افریقا کشتن لومانبا، در اندونزی و غیره و غیره بود. آیا انسان اگر یک ذره حواسش جمع باشه میتونه بی تفاوت باشه نسبت به این داستان ها؟ نمیتونه آدم بی تفاوت باشه، ناراحت میشه آدم. منتها این ناراحتی را حالا باید چه کارش باید کرد؟ باید به طور مفید ازش استفاده کرد، نه به طور منفی، به طور مثبت. اینه که ما آگاهیمون رو باید ببریم بالا، آگاه رسانی بکنیم، تشکیلات به وجود بیاریم. و حالا صحبتش رو خواهم کرد که اگر ما اون وقت تشکیلات به وجود بیاریم به چه شکلی، به بهترین شکل باید ازش استفاده بشه، بر پایه تجربیاتی که آنچه که در انقلاب اکتبر، انقلاب عظیم چین، ویتنام، در برابر چنین اعمال ضد انسانی اینها و در برابر دشمنان بشریت صورت گرفته. انقلاب اکتبر حالا بعدن چه بر سرش رفت، ولی برای بیرون رفتن از چنبره امپریالیست واقعا بوده، برای نجات کشور بوده از نابودی. بعدن حالا در مثلا بخش آخر برنامه موقعی که صحبتشو میکنیم، همه این مثلا انقلابات و مبارزات و جنبش هایی که شده در برابر این نظام ضد انسان و انسان کش بوده که بشریت رو چجوری میشه نجات داد، چه کار میشه کرد. و حالا باید از کل این تجربیات یک قرن گذشته، یعنی در واقع چند سال دیگه یک قرن میشه که انقلاب اکتبر صورت گرفته، باید درس گرفت که حالا، یعنی در واقع به جای اینکه آدم ناامید بشه به اعتیاد امثال هم چیز بکنه یا دست به خودکشی بزنه یا آدم کشی بزنه، باید اینو به طور مثبتی ازش استفاده بکنه. یک، خودش رو آگاه بکنه، به ریشه قضایا پی ببره و بعد ببینه اینو چیکارش میشه کرد، چیکار باید کرد. همین الانش. خب بعد از 28 مرداد بعدش چی شد؟ شاه چه کار کرد؟ تمام به اصطلاح نیروهای ترقی‌خواه رو قلع و قمع کرد، زندان کرد، شکنجه کرد، کشت، اعدام کرد، فقط یه نیرو رو گذاشت رشد بکنه. آخوندها رو. آره. بنابراین بعضی ها که میگن چپ ها فلان امثال هم، باید به تاریخ دوره شاه مراجعه بکنن و ببینن چطور انجمن ها رو، مدرسه حقانی رو و و و و حتی مدرسه اساس حسینی ارشاد رو چطور همینجوری گذاشتن فعالیت بکنه و اون وقت نیروهای هم چپ هم مجاهد و هم ملی رو سرکوب و ارشبچه یا اعدام کردن یا شکنجه کردن یا هزارانشون رو و ده ها هزارشون رو واقعا توی زندان ها انداختن و تارمار کردن و موج عظیمی از به اصطلاح، فقط این موج بعد از جمهوری اسلامی ضد بشر نیست، موج اول و دومش در زمان شاه این از صورت گرفته که به اصطلاح فرار مغز ها هم کلاس های خود من که در حقیقت ما 1962 فارغ التحصیل یا به اصطلاح 41 خودمون از 300 همکلاسی که من داشتم که بسیاریشون اومدن خارج چند درصدشون برگشت؟ تعداد بسیار بسیار کوچکیشون، بقیه موندن به جز اطبای برجسته امریکا و اروپا و کانادا و امسالام و یا آلمان شدن. عزیزان دارن ببینن پزشکای ایران چی کار کردن در خارج. تمام مغزها فقط در زمان جمهوری اسلامی نبوده، در زمان شاه. این رژیم های ضد بشر اینجوری هم که باعث به اصلا فرار تا سال 57 چی واقعا جد صاف کن قدرت گیری ارتجاع قرون وسطایی شد؟ ما میدونیم تاریخش کاملا بیرون اومده. بنابراین نقش داشتن که کی قدرت رو بگیره و تمام نشانه ها و اسنادش هست که چطور اینا از ابتدا به اینها کمک کردن. به قول تریتا پارسی، موقعی که خمینی وارد میشه، مأمورین موساد و مأمورین سفارت اسرائیل توی فرودگاه مهرآباد عکس بزرگ خمینی دستشونه و شعار میدن الله اکبر خمینی رهبر. کتاب مثلا Treacherous Alliance ماله تریتا پارسی رو عزیزان بخونه. و چند ماه بعدش خمینی چطور مأموری در حقیقت احمد کاشانی رو میفرسته به اسرائیل و اسرائیلی ها چقدر به اینا کمک میکنن. با صلاحیت امریکا به عراق کمک میکن، اسرائیل هم با صلاحیت امریکا به ایران که اینا همدیگر رو نابود بکنن. چه کردن؟ هدف این بود. این هم جمهوری اسلامیه که از یک طرف این جنگ رو بعدن 6 سال تمام بعد از این که عراق رو از خرمشهر بیرونش کردن، کشورهای عربی حاضر شدن 40 میلیارد دلار خسارت بپردازن، سازمان ملل، صدام حسین پذیرفت، کی نپذیرفت؟ اونایی که میگن جنگ ایران عراق رو نمان فلان آغاز کرد، آیا موقعی که این تاریخ رو نگاه میکنن خجالت نمیکشن که کی این جنگ رو میخواست؟ هدف این بود، خواست اسرائیل و امریکا بود و از جمهوری اسلامی و شخص خمینی استفاده کرد برای نابودی هر دو کشور، قلع و قمع تمام نیروهای ترقی خواه از جمله چپ و مجاهدین. این یک سیاست بود. حالا بعد از اینکه شوروی از هم فرو پاشید، عراق به نابودی کشیده شد، ایران 1 تریلیون دلار بهش ضربه خورد، نیروهای چپ و مجاهد و نیروهای ملی تار و مار شدن و از بین رفتن، از سال 1992 شروع کردن که آره ایران میخواد بمب اتم بسازه، یعنی نوبت خود ایران و جمهوری اسلامی شد. بنابراین اینا تاریخای اینا چیزاییه که آدم رو مسلمه که ناراحت میکنه، منتها باید دنبال به اصطلاح چیز گشت. و حالا برمیگردم به ایران که همین رژیم، چون من هفته گذشته صحبت کردم که این تجاوز جنایتکارانه و حمله جنایتکارانه و سبعانه که به زندان ها شده، این بی سابقه نیست. یکی از عزیزان به من نامه نوشته که اینا دوتا مطلب جداگانه است. اینا دوتا مطلب جداگانه نیست. در ماهیت و سرشت این رژیم کشتار، شکنجه، ضرب و جرح، توهین و لگدمال کردن ابتدایی ترین خواستها و به اصلاح چیزهای انسانی مردم، رژیم در سرشتش یک رژیم ضد انسانه. حالا چه حکومتش چه دولتش، که همین دولت حالا صحبتش رو میکنم. بعضی ها هستن برای من نامه می‌نویسن که تضاد اصلی در ایران رو بین حکومت، یعنی سلفی های آدمخوار و بیت ولایت امثال ها و دولت می‌دونن. یعنی تضاد بزرگتر رو که بین اکثریت بزرگ مردم و کل رژیم هست نمی‌بینن. تضاد اصلی رو بین حکومت و دولت می‌بینن و میخوان امیدشون رو بستن به آقای روحانی و یا به آقای هاشمی رفسنجانی یا بخش جدایی نپذیر از این سیستم هم. و در سرشت این نظامه تمام این جنایات و آدم کشی ها و قتل عام ها بخشی از سرشت این. اگر کسی اینو تشخیص نده، یعنی they're not paying attention، حواسشون نیست، بعضی حواسشون نیست و میخوان امید ببندن به کسایی که عرشبت که مثلا همین آیت الله هاشمی رفسنجانی در اومده گفته که میخواهند دولت را بیخاصیت جلوه دهن. علت حمله شون به زندان اینه، در ماهیت این رژیم نیست، چون میدونه که ماهیت خودش همین آقای هاشمی رفسنجانی چه نقشی در ادامه جنگ به مدت 6 سال بعد از بیرو رفتن نیروهای عراقی از همین شخص رفسنجان در کشتارهایی که در خارج و در داخل بود، این چه نقشی داشته؟ این حالا اومده برای ما به حساب امید برای مردم ایران به وجود آورده که بعضیا بهش دل ببندن که این میتونه رژیم رو تغییر بده یا به اصطلاح تغییر در رژیم به وجود بیاد. به هر حال این یک طرف قضیه است که در ایران، که حالا من فقط میرسم که نامه ای رو که نسرین ستوده به زندانیان نمیشون، من بخشهایی رو فقط برای عزیزان میخونم که در ایران چه میگذرد. واقعا فاجعه ای که پنجشنبه سیاه بر شما رفت اکنون به فاجعه ملی برای ایرانیان تبدیل شده است. فاجعه ای که بر شما روزنامه نگاران رفت، چرا که ایران به یکی از بزرگترین زندانهای شما تبدیل شده است. روزنامه نگارا اول ترکیه است بعد ایران. فاجعه ای که بر شما فعالان کارگری رفت است، شما که سالهاست با دیدگاه‌های چپ زندگی کرده اید و هویت خود را در آن قالب سازمان داده اید. این انسان شریف می دانه که طبقه کارگر واقعا چپ هم در اساس، یعنی چپ بودن رو زندگی می کنن، فقط شعارش رو نمی دن. فاجعه ای که بر شما اقلیت‌های قومی و مذهبی رفته است. فاجعه ای که بر شما فعالان مدنی و دانشجویی رفته است. فاجعه ای که بر شما فعالان سیاسی و اجتماعی و فعالان حقوق بشر رفت. و فاجعه‌ای که برای آن دسته از هموطنان که به نام جاسوس به گروگان گرفته شدن و یارای سخن گفتن از شرم ندارن. بدانید که همراه شما رنج بردیم، اشک ریختیم و هزاران بار صحنه خشونتی که بر شما روا داشتن را مرور کردیم و باز هم مرور کردیم و شجاعتتان را تحسین کردیم که تسلیم عربده‌ها نشدید که شما را به سکوت فرا می‌خواند. پیام ما به خشونتگران مؤکداً آن است که زندانیان سیاسی را فوراً و بدون قید و شرط آزاد کنید، زیرا محاکمه آنها ناعادلانه بوده است. این رژیم ضد بشر حکم آنها بر اساس درخواست بازجویان بیخردی بوده است، بازجویان جانی و آدمکشی بوده است که از استقلال قوه قضایی و عدالت و برابری و آزادی و حقوق بشر چیز نمی دانستن. از سواک به مراتب بدتر. برای اینکه در زمان شاه هم حکومت رو چی صادر می کرد؟ که چند سال زندان. آیا سواک یا واقعا اون وکیل مدافع یا نمان دادگاه؟ دادگاه ها تمام در جمهوری اسلامی دقیقا همون و به مراتب بدتر. هزار بار بدتر. همینطور که در زمان شاه صدها نفر اعدام شدن و این ضد بشرها هزاران انسان رو اعدام کردن. یعنی همینطور که خمینی روی شاه رو سفید کرد، اینا هم روی سقک رو دارن سفید میکنن. و بدتر از همه به دست قضاتی صادر شده است که مرعور بازجویان بودن، دوستان و هم بندیان سابق. مجازات چنین اعمال وحشیانهی توسط مأمورین دولت حبس است. هرچند در میان زندانیان بند 350 یکی از شایسته ترین و شجاع‌ترین وکلای ایران حضور دارد که قطعا راهنمایی های لازم را خواهد کرد، نعازا بسیاری از اعضای جامعه وکالت با افتخار آماده پذیرش وکالت زندانیانی هستند که مورد ضرب و شرط قرار گرفتند. در راه انجام وظیفه از تهدید به بازداشت و لغو پروانه بینی به دل راه نمیدن. شاید از این طریق به افکار عمومی که خواهان رسیدگی دقیق و روشن شدن ابعاد فاجعه و شناسایی عاملان و آمران آن است نیز پاسخی دقیق و روشن داده شود. یعنی چه؟ یعنی دولت نمیتونه این کار رو، روحانی میتونه این رو روشن بکنه. روحانی چه کار می؟ دولت روحانی واقعا بررسی میکنه این قضیه رو، واقعا روشن میکنه یا کاری برای مردم یا برای زندانیان میکنه؟ ببینید تا کجاست که دختر هاشمی رفسنجانی فائزه میگه انتظار از دولت است که اگر در این زمینه کاری از دستش بر نمی آید، که میدانیم بر نمی آید، بعضی ها امیدشون رو به این دولت بستن و میگن آره تضاد اصلی در ایران بین دولت و حکومت است. حداقل تلاش جدی در جهت روشن شدن واقعیت‌ها و مشخص نمودن موزه خود داشته باشند. حتی موزهشون را هم روشن نکردن دولت، که بالاخره خب این وزیر دادگستری زیر آدم جانی آدمکش ضد بشر پور محمدیه، خوبه چند نفر از جوانای ما را این کشته باشه به قتلش. این وزیر دادگستری آقایانه. افکار عمومی بداند که دولت نشاط به اجرای حقوق ملت فصل سوم قانون اساسی و از اولویت های اوست. اینا میپذیرن؟ این وضعیت ایران. حالا برگردیم به اوضاع جهان که بخشی از همینه. در اوکراین ببینیم چی داره میگذر. آدم میگن ناراحت میشه، خشمگین میشه، عصبی میشه. چطوره که رئیس سازمان CIA به خودش اجازه میده؟ بذارید از ابتدای به حساب 2013، چطوره که خانم ویکتوریا نولند به خودش اجازه میده بیاد در تظاهرات میدان در کیف شرکت بکنه و نقل و نبات و شکلات بین اینا چیز بکنه و عهد مودت با نئوفاشیست ها و نئونازی ها ببنده و 5 میلیارد دلار خرج بکنن برای اینکه عدم ثبات در اوکراین به وجود بیارن و اوکراین رو در حقیقت جدا بکنن از به اصطلاح همسایه بغل دستیش. عزیزان برنامه رو باید در KPFA رادیویی هست، KPFA در سان فرانسیسکو، برنامه‌ای داره به اسم Guns and Butter. عزیزانی که در امریکا هستن و یا در جایی دیگه الان اینو از طریق اینترنت KPFA برنامه Guns and Butter. هر شبت که یه نفر از مفسرین درجه یکیشون تارتلی فکر میکنم حالا روستاد اسمش الان دقیقا برنامه داری که اصلا چندین کتاب راجع به این قضیه نوشتی که اصلا اوکراینی تا جنگ اول جهانی اوکراینی وجود نداشت. در حقیقت اوکراین یا بخشی از لهستان بوده یا بخشی از روسیه بوده یا بخشی از امپراتوری اتریش مجارستان بوده. اصلا کشوری به نام اوکراین وجود نداشته. کیف مرکز فرهنگی و مذهبی روسیه بوده. اصلا روسیه از کیف آغاز شده، انقدر بخشی از روسیه بوده طی قرون و اعصار. قرارداد برسلیتوفس که در حقیقت لنین با آلمان میبنده، کیفی رو برای اولین بار اصلا کیف مطرح میشه. برای اینکه اون بخش از روسیه رو در حقیقت آلمان میاد و اشغال میکنه، اون کشتارهای عجیب و غریب صورت میگیره به دست طرفداراش، به دست آقای استفن مندر که مثلا همکار اینا بود، فاشیست معروف. اصلا اوکراین وجود نداشت تا اونجا. و با نهایت تأسف بعدن که مثلا یه اوکراینی ظاهر میشه بعد از جنگ اول جهانی، لنین اون وقت یک بخش از روسیه رو زمین شرق اوکراین باشه به اصطلاح به اوکراین میپیونده. حالا تصورش عزیزان بکنن که من یه نقل قولی از دو مقاله رو من میخواستم باز بکنم اگه فرصت باشه، از دو نفر مأمورین عالی رتبه CIA. یه نقل قول من میارم از ری مکگاورن که این در 21 آوریل در کنسرشن نیوز اومده، مقاله مفصلی از جان که در کامن دریمز هم اومده. ری مکگاورن به مدت 25 سال از تحلیلگران تاپ CIA بوده و کسی بوده که تمام اطلاعات روزانه رو که باید به رئیس جمهور بده CIA تمام اطلاعات رو جمع میکنه و چکیدهش رو میبره به کاخ سفید. این بوده که میبرد. در این مقاله تاریخ روابط روسیه با شوروی سابق و روسیه بعدی رو با امریکا باز میکنه ری مکگاورن، که چطور در خلیج خوچه ها چه اتفاقی افتاد و خروشوف با ارشوچه کندی چطور به اصطلاح لیمیتد نیوکلیر تست بن تریتی رو، یعنی به اصطلاح منع آزمایشات اتمی محدود رو با هم دیگه امضا کردن در 1963، که در اون زمان پنتاگون و کرتیس لومی که از سران نظامی در اون زمان بود، عقیدهش این بود که نه تنها باید به کوبا حمله بشه، بعد حمله اتمی به روسیه بکنه. یعنی یک چنین آدمایی توی هیئت حاکمه. و بالاخره چون کندی، من اینو نمیدونستم که کندی میخواسته نیروهاشو از ویتنام بیرون بکشه، با اینکه در زمان اون آغاز شد ولی موافق با ادامهش نبوده. این یک. دوم اینه که به توافق رسید با خروشچف، به این دلیل کشتنش. بعدش برمیگرده در ری یاویک در 1986 که به حساب پایتخت ایسلند باشه، که قرارداد میان گورباچوف و ریگان، که چطور به حساب گورباچوف پیشنهاد از میان بردن تمام سلاح‌های اتمی رو کرد. ریگان در عوضش چه کرد؟ جنگ ستارگان رو درست کرد. نه تا به اون و بعد هم شوروی از هم فرو میپاشه. این تاریخ رو به طور مفصل چیز میکنه که چطور در 1990 یا قبلش 89 جیمز بیکر که در اون زمان از سیاستمدارای تاپ هستش به گورباچوف ببینه چی میگه. میگه که ناتو حتی یک اینچ به طرف شرق پیشروی نخواهد کرد اگر شوروی به وحدت دو آلمان رضایت بده. از اون موقع به بعد چه کار کردن؟ یک اینچ جلو نرفتم. این قولایی بوده که به گورباچوف و دولت شوروی اون زمان دادن در اواخرش قبل از فروپاشیش، رفتن تمام اروپای شرقی رو گرفت. اوکراین الان آخرین جایی که در حقیقت میخوان درست دم دروازه مسکو بیان و روسیه چی نگه. بعضی از این سایت های فارسیه نمیدونم چی اسمشون رو بذارم، از جمله مثلا کلمه، اخبار اوکراین رو عزیزان تو کلمه بخونن، اونایی که دل بستن به این اصلاح طلبا، اینا تاریخشون رو نمیدونن و یا سرسپردن واقعا، نوکرن، کاسلیشن. حالا ما از اخبار روز عوض میخوام، از به اصلاح گویا نیوز شما انتظاری نداری، ولی سایت کلمه رو نگاه کن، سایت جرس رو نگاه کن. اینا به اصطلاح قرار بوده که ملی و ترق دموکرات باشن. در مورد لیبی ما میدونیم چه موزه گرفتن اینا، همین آقای اردشیر امیر ارجمند. در مورد سوریه دیدیم چه موزه گرفتن، بلا در مورد اوکراین چه موضعی دارن میگیرن. کاسولیس هم یه مش کاسولیس هم. و اون وقت خانم ویکتوریا نولند به خودش اجازه میده از 10,000 کیلومتر اونورتر بیاد در میدان به اینا رو تشویق بکنه که به آرامی به وجود بیارن. آقای مکین بیاد اونجا اینا رو تشویق بکنه، بعدش اینا رو چیز بکنن، تمام این تروریست ها و نئوفاشیست ها رو تربیت بکنن و بعدش تشویقشون بکنن به این که قراردادی که یانوکوویچ با اروپایی ها بسته قبول نکنن و بیان و یانوکوویچ رو بندازن و تمام ساختمون ها رو به آتش بکشن، تمام مخالفینشون رو کل و قم بکنن. و بعدش آقای فرصبت که جان برنن رئیس CIA بیاد و دستور حمله به شرق رو بده که ما میدونیم هفته قبل بود. و بعدش آقای همین معاون رئیس جمهور بیاد اونجا و دوباره به صورت دستور حمله مجدد به شرق بده. اون وقت میگن روسیه هواپیماهاش اومده از مرز به صورت چیز کرده، حق اینو نداره که به صورت از روس زبانان و روسها در اونجا به صورت دفاع بکنه. همین سایت کلمه رو عزیزان بخونم. حالا من کاری ندارم به نیویورک تایمز و واشنگتن پست و امثال هم و امثال هم. ایناست که آدم رو به تعجب وامی داره. ولی همه اینها ببینیم در خود امریکا چی میگذره، با اینکه وقت داره میگذره من ناچارم که خب ریشه این قضایا چیه، در خود امریکا داره چی میگذره. و این برمیگرده به همون کتابی که من ابتدای برنامه به عزیزان معرفی کردم. مقاله دوم که توسط فیلیپ جیرالدی لیسانسشو در دانشگاه شیکاگو میگیره، بعد میره به دانشگاه لندن در اونجا فوق لیسانس و دکترای تاریخ مدرن رو میگیره و بعد وارد CIA میشه، به مدت 20 سال مأمور CIA بوده. من مقالهشو از 16 آوریل که در Information Clearing House بوده برای عزیزان بخشایشو میخونم. اخیراً جلسه نهار جالبی با یک دانشگاهی خارجی داشتم که بورسیه یک ساله‌ای برای مطالعه درباره اینکه شیوه عملکرد فرایند سیاسی در واشنگتن و سیاست خارجی دولت آمریکا، فرایند سیاسی در واشنگتن سیاست خارجی دولت آمریکا رو چگونه شکل میده. او از من پرسید چرا دولت آمریکا از یک سیاست خارجی پیروی میکند که به نفع مردم آمریکا نیست. دولت آمریکا از سیاستی چیز میکنه که به نفع مردم آمریکا نیست. یعنی به نفع کیه؟ به نفع 1% بالاست. او همین کوشش اخیر برای ایجاد جنگ سرد جدید با روسیه، خیال بمباران ایران به خاطر بمب اتمی که وجود خارجی ندارد را مثال میزد که هیچ کدوم از اینا به نفع مردم آمریکا نیست. طرح سوال به بحثی منجر شد در مورد این که در قدیمی ترین جمهوری پابند قانون اساسی یعنی امریکا، عزیزان اگر مقاله درباره مسئله یهود که مارکس رو بخونن چه تجلیلی از قانون اساسی ماساچوست میکنه، بند بازش میکنه توی مقاله درباره مسئله یهود. مقاله مهمیه که من ترجمهش کردم، خوشبختانه در ایرانم پیدا میشه. بندبند قانون اساسی به میگه در اون چارچوب، در چارچوب سیستم بورژوایی مترقی‌ترین قوانین اساسیه، فقط قابل مقایسه با قانون اساسی 1791 فرانسه است بعد از انقلاب کبیر. به چه روزی افتاد الان قانون اساسی امریکا؟ فساد چگونه عمل میکنه؟ من برای او توضیح دادم که پول تمام جنبه های عملکرد دولت در تمام سطوح را به فساد کشنده و سیستمی به وجود آورده که قانونگذاران قوانینی میگذرانند که فساد را قانونی کنند. قانون مجزرونه که فساد را قانونی بکنند. از جمله حالا مثالش رو برای عزیزان میزنم، همین به اصطلاح سیتیزن یونایتد که در واقع به کورپوریشن ها و افراد ثروتمند اجازه میده به اندازه یه فرد معمولی، یعنی یه راننده، یه آدم بیکار، به مبارزات انتخاباتی کمک بکنه. خب مردم پولشون کجا بود که به مبارزات انتخاباتی چیز بکنه؟ پول دارن که سیاست مدارا رو میخرن و نه قوانینی که منافع اکثریت مردم باشه. شمار وکلا در امریکا بیش از شمار وکلا در کل جهانه، چرا که آنچه قانونیست جای آنچه که مسئولانه و پاسخگو باشد شده است، به این معنا که رابطه دولت با مردم صرفاً بر حسب آن تعیین می‌شود که مردم مجازن چه کاری بکنن یا چه کاری نه. یعنی تمام بستاد چیزهای فساد برانگیز رو قانونی کردن، از جمله آنچه که در وال استریت داره می‌گذره. Too big to fall، یعنی به حساب بانک‌ها انقدر بزرگن که نباید بذاریم، باید هر کاری که بکنن نجاتشون بدیم. سپس هر دوی ما به مسئله لابیگری اشاره کردیم. لابیگری یعنی دلال، که این قانونیه در امریکا، که نه تنها کاملا قانونی بلکه کسب و کار عظیمیست. ده ها هزار از این دلال ها توی واشنگتن هستن که اینا چه پولی می سازن و اون وقت از طرف کورپوریشن ها، از طرف اشخاص ثروتمند میرن هم کاخ سفید رو می خرن و هم اعضای کنگره رو، هم دیوان عالی کشور رو و هم وکلا رو، وکلای مدافع رو، قضات رو می خرن. در حالی که بسیاری ها آن را بدترین نوع فساد خود لابیگری، چرا که به نفع گروه های خاص و به ضرر اکثریت عظیم مردم لابیگری و در این حال بخش جا افتاده ای از عملکرد سیستم در واشنگتن. بعد میگه فساد از تسلط دو حزب بر امور سیاسی آغاز میشه، دو حزبی که عملکردشون پروسه سیاسی در واشنگتن رو تشکیل میده. تعیین مهرهای اصلی سیاست گذاری توسط این دو حزب با لشکری از وکلای مدافع آن به کمک سیل عظیمی از پول از سوی گروه‌های صاحب منافع خاص، به معنای آن است که مردم وضع موجود را نمی‌توانند تغییر بدن. فقط ایران نیست، امریکاست، همه اینا بخشی از این سیستم هست. خود رژیم ایران بخشی از این سیستم هست. شما ببینید همین آقای روحانی که اومده چطور میخواد تمام به اصطلاح قوانین بانک جهانی و صندوق بین الملل تا بخون نعل به نعل پیاده بکنه. این بویی از نامه‌ای که از ایران برای من رسیده که این نماینده مردمه، دشمن مردم. کسی که این قوانین رو پیاده بکنه الان ببینید قیمت نفت و گاز که رفته بالا چه خواهد شد. تورم تمام یک کشور رو نابود میکنه، از پا در میاد. اینا دشمنان مردم هم و نه نمایندگان مردم. من حرف آقای چیز رو قبول دارم که میگفت رأیی که به روحانی دادن یه رأی اثباتی نبوده، سلبی بوده، برای این که یه فضای تنفسی مردم پیدا بکنن، نه اینکه روحانی رو بخون. مردم روحانی رو میشناسن که مهره همین بشینه، هاشمی رو میشناسن که مهره همین بشینه، یه نماینده مردم هم. مردم اینا رو میخوان. اونهایی که این صحبت ها رو میکنن در واقع به کمک رژیم میان و تو چشم مردم خاک میپاشن که امیدشون رو به اینا بستن. هر شبت که افرادی چون جان بولتون، اریک کانتور، نیوت گینگریچ، میت رامنی، ریک سانتورو و شان هانیتی که از اون فاشیست های مالت تلویزیون فاکس شان هانیتی و ماشین حزب جمهوری خواه تعیین کردن، مثال داره میزنه برای همین مهمونش که با هم دارن نهار میخورن. کسی که از اروپا اومده میخواد ببینه سیستم امریکا چجوری میگرده و این مأمور CIA قدیمی داره براش توضیح میده. میگه اینا تعیین کردن که چه کسی جای عضو کنگره مستعفی شمال ویرجینیا رو، ویرجینیای شمالی رو بگیره. یه نفر استعفا داده بود، حالا کی باید جاشو بگیره؟ اینا تعیین کردم. حالا ببینم این کیه؟ کسی که عقیده دارد بچه های ناقص الخلقه به دلیل مجازات خداوند علیه آنهاییست که سقط جنین میکنن. اگه کسی ناقص الخلقه به خاطر خشم خداونده. فقط ما آخوند ایرانی نداری که از همین حرفا میزن در همین امریکاش و این بعدش به کنگره وارد میشه. و همخوابگی با محارم میتواند داوطلبه هم باشه، داوطلبانه باشه. حالا چرا او رو انتخاب کردن؟ و همچنین آدم فاشیست ضد بشر و قرون وسطایی، چون او تنها کسی بود که خواهان دخالت امریکا هم نظامی و هم در کشورهای دیگر. این داستان. بنابراین اگر میخواهی بدانی چرا دولت امریکا سیاستهایی را دنبال میکند که به نفع مردم نیست، باید به سطوح پایین نگاه کنی که رأی دهندگان گزینه دیگری ندارن جز رأی دادن به افرادی که توسط ماشین اندوهست تعیین میشه و آن هم با شرایطی که گفته شد. و بعد تی پارتی رو مثال میزنه که این مخالف جنگ بود، مخالف دخالت در چیزا، از بین بانک دستراسی بود در این که مال کنسرواتیو هست و نه نئو کنسرواتیو. به طور همزمان قانون اساسی نیست تبدیل شده است به کتابچه سرخی که مؤسسه تیتو آن را بیرون میده، یه مؤسسه صهیونیستی. قانون اساسی نیست، مثلا قانون اساسی اصلی امریکا کاملا تبدیل به یه ورق باره شده. سمبول و نهاد بارز این فساد شلدون ادلسون، قمارخانه‌دار و میلیاردر که هفته قبل آن راجبش صحبت کرد، ساکن لاس وگاسه. چندی پیش 4 نفر از کاندیداهای ریاست جمهوری سال 2016 به پابوس او رفتن تو کیس هیز رینگ. رینگ هم میتونه انگشتر دستش، یعنی دستبوسش، هم جای دیگرش میتونه باشه. رفتن به پابوسش. ادلسون تنها کسی نیست که با پول قادر به اعمال نفوذ برای تعیین سیاست خارجی امریکاست. فرق او این است که او فردی رکگوه و نظرش این است که باید با بمب اتم به ایران حمله کرد. گفته که ما یه بمب اتم اول باید تو کویر لوت بندازیم، اگه دولت ایران گوش نکرد اون وقت بمب دوم اتمیش باید وسط تهران باشه. آیا امکان چنین چیزی هست که به اصطلاح جنگ بین چیز؟ البته به اصطلاح بعد فیلیپ جرالدی میگه تقریبا به طور اطمینان. ادلسون با 39 میلیارد ثروت که از راه قمارخانه به دست آمده در رأس این گونه افراد قرار دارد که با پول عظیم خود نقش مؤثری، ولی اون تنها نیست. خانواده بکتل، خانواده کورس، خانواده دوپان، برادران کوک یا کچ، اصلاحات خانواده والتون هستش، مال والمارت و کورپوریشن ها هستن. تمام بسا اینا آمارش بیرون اومده که چی پول مبارزات انتخاباتی اینها رو میده. این دنیایی که توش زندگی میکنی، آیا آدم خشمگین نمیشه؟ آیا ناراحت نمیشه؟ بنابراین آره، این عزیزان درست رو که میگن به اصطلاح بعضی اوقات آدم، ولی باید ما از این خشم راه حل پیدا بکنیم، ببینیم چه کار باید بکنیم. چه در ایران که دل نبندیم و بگیم تضاد اصلی بین حکومت و دولته. درسته که این سلفی های آدم خوار میخوان ضربه بزنن و حتی این دولت رو از پا در بیارن، ولی که این دولت مثلا در درجه اول به نظر من هاشمی، رفسنجانی ها و امثالهم میخوان در قدرت شریک بشن و در قدرت و ثروت. این نیست که این سیستم رو بخوان تغییرش بدن. اینا اصلاح طلب هم هیچ وقت اصلاح طلب هم نیستن. اینا اصلاح طلب کسیه که به طور جدی بخواد اصلاح به وجود بیاره، لااقل نظارت استثبابی رو برداره، لااقل خواهان انتخابات آزاد بشه، لااقل خواهان آزادی روزنامه نگارا و روزنامه ها باشه. حالا روزنامه ابتکاری که دیروز بستنش ببینیم آقا جان چه کار میکنم، کاری میکنم. قوه قضاییه دست یه مش آدم کش و قاتل ضد بشره که از اصطلاح مدرسه حقانی میان، که برای این کار و برای کشتار تربیت شده بودن. مدرسه حقانی رو چجوری به اصلاح کیه، این داستانش چیه؟ برادران لاریجانی از کجا اومدن؟ صادق لاریجانی که اینجوری من فرصت نکردم ازش نقل قول بکنم. و یعنی اسماعیلی رو که برش داشتن به ارتقاء مقام بشت دادن. این برادران لاریجانی از کجا اومدن؟ ملت ما باید بپرسن آیا اینا ایرانی ها؟ عراقی ها؟ انگلیسی ها؟ از کجا اومدن این سه تا برادر؟ چهار تا برادر؟ چه قدرت رو در دست گرفتن؟ یا این آدم خارایی مثل محسنی اژه‌ای، مثل جنتی؟ جنتی قبل از انقلاب کجا بوده یا خزعلی؟ خوبه چقدر آدم در اهواز خوشته باشه؟ ملت ما گرفتار اینا شدن. آدم دل ببنده اون وقت به اینایی که در جنایات اینها شرکت مستقیم داشتن. اینه که حالا چی کار باید کرد؟ من جلسه قبل صحبت کردم که در برابر تمام این ناهنجاری ها، جنایاتی که در تاریخ صورت گرفته، بشریت بیکار ننشسته، کوشش کرده. از قرن 19 هم در واقع از همون انقلاب کبیر فرانسه انسان هایی بودن که متوجه شدن که یه جایش نقص داره این قضیه، برخلاف آنچه که فرضاً کانت میگه یا حتی مونتسکیو میگه که آره بشریت رو به طرف سعادت و فلان و امثال هم میبره نظام سرمایه داره. متوجه بودم از اواسط قرن 19 آغاز میشه، همینطور تجربه میشه. از حزب سوسیال دموکرات آلمان که خب بعدا ما میدونیم که بر سرش رفت و فکر کرد که اگه بذاریم همینجوری بشه، ادوارد برنستین در اومد گفت که آره باید بذاریم، به طور طبیعی از طریق انتخابات بشه این رژیم رو تغییر داد. و ما بدیم نتیجه چی شد؟ در 1914 همین حزب سوسیال دموکرات به بودجه نظامی ویلهلم رای داد، در ماه اوت 1914. یعنی رای به این داد که کارگرای آلمان برن شکم کارگرای فرانسه رو پاروپوره بکنن و بکشن و کارگرای انگلیس رو. این حزب سوسیال دموکراتش. بعدش بولشویک ها در برابر این قضیه ایستادن. علت این که بولشویک ها به اساس سفره شون از سوسیال دموکرات آلمان جدا کردن بستر چی بود؟ بستر این فیصله چیز بود؟ این چیزا بود که واقعا طبقه کارگر رو بهش خیانت کرد سوسیال دموکرات های آلمان. بعد بولشویک ها آمد که من راجبش هفته گذشته صحبت کرد. این هم یه تجربه دیگه بود. تجربه است اینا، دردهای زایمانی برای تولد یک عرصبت که سیستم جدید، یه سیستم انسانی اگر بتونیم. اینا تمام تجربه، آزمون و خطاست، اختلاف وجود داره و غیره و غیره، ولی اینا آزمایشات عظیم و تاریخیه. هر چه ما به انقلاب اکتبر هم که بخواییم خورده بگیریم که باید بگیریم، انتقاد بکنیم که باید بکنیم، ولی همینطور که جهان بعد از انقلاب کبیر فرانسه با آنکه فرزندانش رو خورد، ما میدونیم انقلاب فرانسه فرزندان خودش رو خورد، ولی انقلاب اثر خودش رو گذاشت. جهان بعد از انقلاب کبیر فرانسه با جهان بعد از انقلاب کبیر فرانسه زمین تا آسمان فرق میکنه. آره بعضی ها میگن پس بنابراین انقلاب به درد نمیخوره چون فرزندان خودش را میخورد. انقلاب مسئله چیز دیگه ایه، تغییر سیستم هاست. انقلاب اکتبر هم جهان قبل از انقلاب اکتبر با جهان بعد از انقلاب اکتبر زمین تا آسمان فرق داره. اگر انقلاب اکتبر نبود، انقلاب چین نمیتونست پیروز بشه، انقلاب ویتنام نمیتونست، انقلاب کوبا نمیتونست، که هر کدوم اینا اثرات خاص خودشون. اگر انقلاب در چین نمیشد، چین به این عظمت امروز برسید؟ به خاطر اینه که سرمایه‌داری شده بعد از هزار بعد از مرگ ماوتتون که به اینجا رسیده چی؟ انقلاب صنعتی در زمان اینا صورت گرفته؟ یا در زمان ماوتتون؟ در پایای اون بوده که تونستن راهی پیدا بکنن برای اینکه مثلا چین رو به یک قدرت اقتصادی بزرگ تبدیلش بکنن. که الان هنوز معلوم نیست آیا راه سوسیالیسم رو بره بالاخره یا راه سرمایه‌داری رو، ما هنوز نمی‌دونیم. اوضاع پیچیده است در اونجا. ولی همه اینها آزمونه واقعا. ویتنام هم که ما الان داریم صحبت می‌کنیم و انتقادات بسیار شدیدی بهش وارده. ولی این کشور رو از لوس در حقیقت استعمارگرا در حقیقت آزادش کردن و داره راه خودش رو میره. البته چیزی سفتایی هم کرده و آنکه حالا بذاریم مکدونالد هم بره اونجا باز بکنه، سرمایه داری فساد هم در اونجا هست و غیره و غیره. ولی جهان بعد از انقلاب اکتبر با جهان قبل از انقلاب اکتبر یکی نیست. اینا انقلاباتیه که به دست این یا آن من لنین یا هوشیمین و امثالم اینا سمبول این قضایه. ولی انقلاب صورت میگیره بر پایه تمام اینها و شکستی که تجربه شوروی داشته الان تقلا میشه که چه کار باید کرد. در امریکای لاتین داره تجربه جدیدی میشه که من هفته گذشته در پایه کتاب مایکل لبوویچ صحبت کردم که مایکل لبوویچ کیه. مایکل لبوویچ مشاور چاوز بوده و چاوز از خودش و خانم مارتا هانکر میخواد که چه کار باید بکنیم در چاوز در ونزوئلا چه کار باید بکنیم. و چون میدونه که به اصطلاح اینا اقتصاددانان ترقی خواهی هستن که واقعا طرف مردم هستن میخوان ازشون، و به همین دلیل هم هست که مایکل لبوویچ سالها در ونزوئلا بوده، انقلاب اکتبر رو مثل کف دستش میشناسه. آنچه که در یوگسلاوی و یا حتی در آلبانی میگذشته مثل کف دستش میدن. که من هفته گذشته یه مقدار صحبت کردم که در شوروی چه گذشت و چرا اون نوع اقتصاد که به جای اینکه طبقه کارگر و کارگرها خودشون کارها در دستشون باشه به دست حزب و مدیران افتاد، در جای کارگران نمیخواستن کار بکنن و از طرف دیگه هم تأمین شغلی تا آخر عمر داشتن، نمیخواستن کار بکنن. علت فروپاشی در خلاف آنچه که بعضی از عزیزان میگن که این ایمپلوژن نبوده، اکسپلوژن بوده، یعنی از درون فرو نپاشید بلکه امپریالیسم اومد از خارج. تا امپریالیسم کار خودشو میکنه در همه جا، اصل اینه که در داخل چی میگذشته. کارگران نمیخواستن کار بکنن، در اینجا موقعی که این مدیران و حزبی های مافیا، برای اینکه حزب و چیز تبدیل به یه مجموعه از مافیاها شده بود که بعد بالا کشیدن تمام ثروت ها، کارگران مقاومتی نکردن. در اروپای شرقی رو چرا به همین سرعت اینا اومدن همجوری بولدوزروار گرفتن و آقای جورج سوروس اومد تمام به اصطلاح و آقای روپرت مورداک اومد تمام دستگاه های ارتباط جمعیشون رو گرفت، سوروس اومد به اصطلاح تمام چیزاشون رو گرفت. یعنی اومدن مسلط شدن در تمام کشورهای اروپای شرقی. علتش این بوده و از این باید حالا ما درس مثبت بگیریم به جای اینکه با تعصب هنوز از اون سیستم دفاع بکنیم و هر کسی رو که انتقاد بکنه میگن آره این مثلا چیز امپریالیسم و امثال اون هست. حالا مایکل لبوویچ و ده ها نفر دیگه که من میتونم یه لیست تهیه بکنم که از سالهای سال پیش، مثلا بگیم در 10-15 سال اخیر، کوشش کردن چه راه حلی پیدا بکنن برای این قضیه. میشه یه لیستی من تهیه میکنم هم از اسامی و هم از کتابهاشون. از جمله مایکل لبوویچ که میگه اگر بخواد یک سیستم انسانی به وجود بیاد چه کار باید بکنه، از کجا باید شروع بکنه. فرزن ریچارد وولف نظرش اینه که همین به اصطلاح کارخانجاتی که هستن به جای اینکه مدیریتش دست نمایندگان و یا خود سرمایه داران باشه، مدیریتش باید بیفته دست کارگران و در نتیجه ارزش اضافی که به وجود میاد توسط کارگران باید پخش بشه و تصمیم گیری بشه که چی باید درست بشه، چقدر باید سرمایه گذاری بشه و غیره و غیره. یعنی مدیریت. چون وقت مثال موندراگون رو میزنن در جنوب اسپانیا که الان یک مجتمع عظیم واقعا و اونجا کارگرها دارن ادارش میکنن. ولی مسئله اینه که تا زمانی که قوانین بازار عمل میکنه، حتی اگر مدیریت به دست طبقه کارگر بیفته کافی نیست. که هفته گذشته من مثال چی رو زدم؟ یوگسلاوی رو، که خود لبوویچ اختلافی که بین مارشال تیتو و استالین به وجود اومده بود این بود که مارشال تیتو میگفت مدیریت بعد به جای اینکه دست حزب و مدیران باشه به دست خود کارگرا باید بیافته. این اختلافشون بر سر اختلاف بنیانی بود، شخصی که نبود. این رو در یوگسلاوی پیاده کردن ولی اونجا هم عمل نکرد. چرا؟ چون هنوز قوانین بازار عمل میکرد. در نتیجه مایکل لبوویچ میگه که تا زمانی که شما هر سه بخش، یعنی هم تولید، هم توزیع و هم مصرف رو توده های مردم، طبقه کارگر و زحمت کش، اینا یک پیوند ارگانیک این سه بخش با هم دارن، هر بخشش که بیرون از حوزه به اصطلاح مدیریت و یا تسلط توده های مردم و کارگرها و زحمت کشا بیرون از اون باشه، دوباره سرمایه داری برمیگرده. بعد یه چیزی رو مطرح میکنه که حالا اینا رو یکی یکی باید بازشون کرد. راجع به خود پیاده شدن این جامعه انسانی میگه که مثل سرمایه‌داریه که از آسمان فرود نیومد، از قله کوه به پایین نیومد، بلکه یه چیز تدریجی بوده که دو تا اصطلاح به کار میبره، یکی becoming یعنی شدن و یکی being یعنی بودن. نظام سرمایه داری از ابتدا being نبوده بلکه در حال شدن بوده. چون وقت تاریخ اینو شرح میده که چطور از زمان در واقع ما قبل سرمایه داری آغاز میشه و مقدمات ابتداییش اولیش فراهم میشه که در دو سو، یکی انباشت اولیه سرمایه است که منابعش رو میگه، سلب مالکیت از میلیون ها انگلیس رو باز، که من اینجا باز خود انگلیس رو مثال زدم، سلب مالکیت از میلیون ها دهقان، از جمله دهقانان مرفع انگلیس یومن بهش رو میگفت، و اینا رو تبدیل مزرعه چراگاه کردن و کارگاه ها رو از دستشون گرفتن. یکی انباشت اولیه سرمایه و البته غارت و چپاول امریکای شمالی و جنوبی و مرکزی، هند و غیره و غیره، برده‌داری و میلیاردها ثروت از طریق برده‌داری، همه اینا میاد در اروپا. بنابراین شما از در یک طرف سرمایه رو دارید که از این طریق به دست اومده، انباشت اولیه. سرمایه داری یعنی چه؟ سرمایه داری یعنی سلب مالکیت. سلب مالکیت از ابتدا. همینجوری الان اوکراین رو چرا میخوان بگیرن؟ برای که سلب مالکیت میخوان از زمین های سیاه و فوق العاده حاصل خیز اوکراین میخواد به دستشون، تمام کارخانجات اونا میخوان تصاحب بکنن. انباشت اولیه همینجوری ادامه داره. و در طرف دیگه سلب مالکیت از اکثریتی که طبقه کارگر رو بعد به وجود میاره. نه در برابر هم. همینجوری اون وقت قوانین خاص خودش رو یکی پس از دیگری، بنابراین در نظام سرمایه‌داری در حال شدن بوده. یک بودن نبوده، بینگ نبوده. بعدش وقت توضیح میده که چطور ما مسئله به وجود آوردن سوسیالیسم هم به صورت شدن خواهد بود، یعنی بیکامینگ. چون وقت این رو پله به پله شرح میده. وقت من داره تمام میشه، اینو این بحث رو ادامه میدیم. عرشبت که فرض آجام خیلی ممنون. اگه ممکنه این عرشبت که قبل از این که من بگم که این برنامه در دانشجو تیوی، بعدش در IFT یعنی به اصطلاح ایرانیان فاینانشال تایم تیوی IFT تیوی میره و بعدش هم به فیسبوک استقلال آزادی عدالت اجتماعی و سایت خودم mohit.gulshan.com. عرشبت که فرکانس برای بینندگانی که به اصطلاح پیام افغان رو مخصوصا در ایران فرکانسش اینطور که معلومه عوض خواهد شد. فرکانس جدید رو لطفا عزیزان اگر بخوان هر شبت که یادداشت بکنن. و من از عزیزان تا هفته آینده خداحافظی میکنم. شب و روز عزیزان خوش. این رو فرزاد جان بذارش که عزیزان اگر بخوان یادداشت بکنن.